أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. ما أنه لسلم أنه فرد فإنما يمنع عن التقييد لو أنشأ أولا غير مقيد. رفقا بحث ما راجع به اشکال دوم آخوند خراسانی است بر بند اول کلام شیخ انصاری. اشکال دوم آخوند خراسانی بر بند اول کلام محقق عظیم الشأن شیخ الطائفه شیخ انصاری رحمت الله علیه ما. رفقا ببینید، مرحوم شیخ انصاری حرفشون این بود که هیئت حرف، معنای حرف هم جزئی است و جزئی هم اطلاق و تقیید نمیپذیرد. آخوند اشکال اولی که فرمودند اشکال مبنوی بود. خیر، معنای حرف مثل معنای اسم کلیه، به همین جهت قابلیت اطلاق و تقیید دارد. ایشون در ادامه میخوان مماشات با خصم کنند، میگن سلمنا که معنای حرفی جزئی است. معنای حرفی جزئی، این معنای حرفی جزئی با اون معنایی که لا یصدق علی الکثیرین فرق داره، متفاوته، خلط نکنید. معنای حرفی جزئی است، نه جزئی حقیقی که لا یصدق علی کثیر. اینو قبلا توضیح دادم دیگه، واردش نمیشم. سوال چرا آخوند شما میگید که معنای حرفی جزئی است، مقصود جزئی حقیقی نیست؟ پس مقصود چیه؟ ایشون میفرمایند که مقصود از جزئیت معنای حرفی این است که اون معنای خاصی که در ذهن من، ذهن شما، ذهن هر مستعملی به هنگام استعمال تصور میشه، و تصور هم چیه؟ یک نوع وجوده، وجود ذهنیه. و شی ما لم یتشخص لم یوجد، تو وقتی متشخص نشه به وجود نمیاد. مقصود اون معناست، اون معنای مشخصی است که تو ذهن من در مقام استعمال، در ذهن شما در مقام، در ذهن هر کسی به وقت استعمال شکل میگیره به عنوان رابطه بین معانی مستقل. این معنایی که تو ذهن به وجود میاد، به وجود میاد، وجود مساوق تشخص و جزئیت الشیء ما لم یتشخص لم یوجد. به همین جهت میگن موضوع له حروف خاصه. یعنی چی خاصه؟ یعنی معنای حرفی وضع شده واسه همین صور ربطی موجود در اذهان مستعملین، که این صور وقتی به وجود میان باید متشخص و جزئی باشن و الا قابلیت وجود نخواهند داشت. و این منافات با صدق این صور بر کثیرین ندار. آقا آینه خونه ما جزئی یا کلیه؟ آینه هر جا باشه جزئیه. مثلا آینه کلی داری؟ نه. اما تو این آینه جزئی میشه ده ها نفر نشون داد، ده ها موضع رو تماشا کرد، به ده ها نقطه چشم دوخت. میشه نمیشه؟ بنابراین جزئیت یک صورت به معنای عدم قابلیتش برای انعکاس کثیرین نیست. حالا با توجه به این مقدمه‌ای که البته بنده در دهان مبارک آخون دارم میذارم، خود آخون اینجور نگفته، منطبق اینجور بگیم تا کلام ایشون پخته بشه، عمق پیدا کنه و الا حرف چندان پخته ای نیست. با این مقدمه‌ای که حقیر بیان کردم حالا حواسها جمع. آها رفقا ببینید یک معنای جزئی مشخص رو نمی‌شود اول کلی تصور کرد بعد جزئیش کرد، چون وقتی یک معنای جزئی حرفی تو ذهن من پدید آمد دیگه پدید آمده با تمام خصوصیاتش، با تمام آنچه که درش منعکس میشه. ما نمیتونیم یک معنای حرفی خاصی رو در ذهنمون تصور بکنیم بعد بگیم تزییقش بکنیم، تزییق بعد توسعه ممکن نیست، چون این معنای حرفی با تمام خصوصیات در ذهن ما پدید آمده دیگه تغییر و تبدل پیدا نمی‌کنه. لذا تقیید معنای حرفی اگر به این معنا باشه که معنای حرفی رو ابتدا به شکل مطلق به شکل وسیع لحاظ کنه مستعمل بعد براش قید بزنه، حرف غیر قابل قبولیه. معنای حرفی جزئی لایتغیره، تغییر نمی کنه. این از این. اما اگر رفقا خوب دقت بکنید، مستعمل از همون لحظه اول یک معنای زیق در ذهن خود تصور بکند و بعد حرف رو تو اون معنا به کار ببرد، چه اشکال داره؟ شما کوزه رو اگر بخوای باریکتر کنی لبش رو میشکنه، امکان تزیق نداره. اما اگر از همون اولی که گل کوزه میزدند و در حال ساخت این کوزه بودن دهانه رو باریکتر میگرفتن، اشکال داشت؟ بعدش نمیشه، اما همون اول میشود کوزه‌گر تصمیم بگیره یه کوزه گردن باریک درست کنه. میتونه من ای هم ندونم. اینجا قصه همینه، از همون اول مستعمل یک معنای حرفی مقید جزئی زیق در ذهنش تصویر میکنه، یه طلب مشروط نه مطلق، بحث مثلا واجه مشروط دیگه، یه طلب مشروط، یک وجوب مشروط تو ذهنش تصویر میکنه بعد حرف رو تو این معنا به کار میبره. اینجاست که معنای حرفی از همون ابتدا زیق پدید آمده، طلبی بوده مشروط به مجیء زید، معلق بر مجیء زید، نه اینکه اول وسیع بوده بعدن تزییعش کرده. خب قایت امر اینه که در ذهن ما یک معنای طلبی جزئی تصویر میکنیم، برای افاده اون معنای طلبی جزئی از دو تا دال استفاده میکنیم. دال اول چیه؟ هیئت. هیئتی که در جزاء نشسته. جاء زیدون فا اکرمه، هیئتی در جزاء. دال دوم چیه؟ شرط. جاء زیدون به کمک اون هیئت جزایی. و این شرط افاده میکنیم طلب مزیق یعنی مشروط رو. دو دال و یک مدلول اشکال نداره. خب یه دو سخت بخونیم. معنه لو سلبه، این معنه میشه دو. یکش کدوم بود؟ ها؟ بالا. خب اما حدیث و عدم الاطلاق فی مفاد الهیئه فقط حققناه سابقا، این شد یک. معنه لو سلمه، لو سلمه انه، یعنی این طلب، طلب مفاد از هیئت، به این بزنید خوبه. انه یعنی این طلبه فردون، بالاش بنویسید ای جزئیون، یک فرد جزئیه، یک فرد خاصه که بخواد تغییر پیدا کنه میشه فرد دیگه. هر فردی خصوصیاتش، مشخصاتش باعث این شده که فردی به حساب بیاد، با تغییر این مشخصات فرد دیگری محسوب میشه. فإنما یمنع عن التقیید، چی یمنع رفقا؟ فاعل یمنع چیه؟ انه فردون، انه فردون. اگر ما بپذیریم که این طلب یک فرده، این فرد بودن طلب مانع از تقیید، لو انشأ اولا غیر مقید، اگر بخواد این معنای حرفی ابتدا به شکل غیر مقید انشاء بشه، این طلب به شکل غیر مقید انشاء بشه سپس بخواد تقیید بخوره، لا ما ازا انشعه، نه اون طلبی که انشاء شده باشد از اول مقید، این محاله، این ممکن نیست. لا ما ازا انشعه من الاول مقیدا، نه اونجایی که انشاء شده باشد طلب از ابتدا به صورت مقید. یعنی از ابتدا اون معنای خاصی که من در ذهنم تصور کردم طلب مشروط بوده، طلب مقید بوده، اشکال نداره. غایت الامر، غایت الامر قد دل علیه بدالین. غایت امر اینه که در ذهن ما یک معنای طلبی جزئی تصویر میکنیم، برای افاده اون معنای طلبی جزئی از دو تا دال استفاده میکنیم. دال اول چیه؟ هیئت، هیئتی که در جزاء نشسته. دال دوم چیه؟ شرط. دو دال و یک مدلول اشکال نداره. این نکته اینجا بگم بد نیست، اون جاهایی که معنا به شکل مطلق، به شکل غیر مقید انشاء میشه بعد تقیید زده میشه، اونجا هم دو تا داله، اونجا هم دو تا داله. مثل این بگیم اکرم العالم، بعد بگیم ولا تکرم الفساق من العلماء، ولا تکرم الفساق من العلماء. اول وقتی مطلق گفتیم اکرم العالم، بعد تقیدش زدیم. اینجا مرو فقط دو تا دال هست که مراد متکلم رو میرسونه، یکی اکرم العالمه، دیگری لا تکرم الفساق من العلماء. منتها حواستون جمع باشه، اینجا دو تا داله و دو تا مدلول، بهش میگن طریقه تعدد دال و مدلول. دو تا داله دوتا مدلول. مدلول اول عبارت است از وجوب اکرام عالم، مدلول دوم عبارت است از شرط وجوب اکرام عالم که فاسق نباش. دوتا داله، دوتا مدلول. یکی اصل حکم رو افاده می کرد، دیگری تقیید این حکم رو. اما در محل بحث تعدد داله و وحدت مدلول. ما از اول به شکل مقید طلب رو لحاظ کردیم، از اول تو ذهنمون معنای حرفی مقید آوردیم. یک مدلول بیشتر نیست، نهایت از دو دال برای یک مدلول استفاده میکنیم، اشکال هم نداره. میگیم اون پسره که قدش بلند بود، مشبور بود، چشاش اینجوری بود، دماغش اونجوری بود، همه این دالها در کنار هم چی اثبات میکنه؟ یه نفر رو. دالها متعدده اما مدلول یکی بیشتر نیست. و هو، خوب دقت بکنید، انشاء طلب مقید از اول. این که انشاء کنیم طلب را مقید از ابتدا، غیر از انشاء طلب است اولا غیر مقید بنویسید بغلش. این غیر از این است که در ابتدای امر انشاء کنیم طلب را بدون تقیید، ثم تقییده ثانیا، بعدن بخوایم چی بزنیم رفقا؟ تقیید بزنیم. ففهم، بفهم جان کس و کارت بفهم. خب آیه بحثی رو بحث بکنیم. فعیم قلت، بعضی رو اشکال میکنن به کی؟ به جناب آخون. میخوایم اشکال بکنیم به آخون. آخون معتقد بود که این شروطی که در خطاب تعلیقی اینجا از زیدون ف اکرم ها و امثال اون دیده می شود، این شروطی که تو این خطاب ها هست بر می گرده به اصل هیئت، یعنی بر می گرده به اصل حکم، بر می گرده به اصل وجوب. اینو می گفت دیگه، درسته؟ خب حالا خوب عنایت بفرمایید. اشکال جناب آخوند، الان متکلم انشاء میکنه حکم را. الان میگه انجا زیدون فا اکرم رو که گفت الان زید که میاد هفته بعد. شما بگید این مجیء زید شرط وجوبه، وجوب که محقق میشه؟ هفته بعد. انشاء وجوب کی است؟ الان. انجا زیدون فا اکرم بود. تحقق وجوب کیه؟ هفته ای بعد. خب چه مشکلی هست؟ ها انفکاک، انشاء از منشأ لازم میاد. انفکاک انشاء از منشأ. انشاء طلب الان، خود طلب هفته ای بعد. انشاء وجوب الانه اما خود وجوب هفته بعدی است که جناب زید خواهد آمد. این میشه انفکاک انشاء از منشأ. انفکاک انشاء از منشأ هم محال دیگه، بحث نداره، جز محالات. مرحوم آخوند رحمت الله علیه پاسخ میدن. ایشون میفرماین که اتفاقا قصه برعکسی، اتفاقا قصه برعکسه. اگر بخواد انشاء بشود وجوب مشروط و وجوب محقق بشه قبل از تحقق شرط، اینجاست که تخلف انشاء از منشأ حادث میشه، اتفاق میفته. شما انشاء کردی وجوب مشروط به مجیء زید را، اگر بخواد این وجوب مشروط به مجیء زید قبل از مجیء زید از لحظه انشاء محقق بشه که این میشه تخلف. اونی که شما اسمشو تخلف گذاشتی اصلا تخلف منشأ از انشاء نیست، که این تبعیت منشأ از انشاء. انشاء چی کردی؟ وجوب مشروط. پس منشأ شما، وجوب شما هم مشروطه. مشروطه به چیه؟ مجیء. تا زید نیاد محقق نمیشه. شما فکر کردی که نفس وجود فاصله زمانی بین انشاء و منشأ میشه تخلف. نه، وجود فاصله زمانی تخلف محسوب نمیشه اگر این فاصله در خود انشاء تعریف شده باشه. در خود انشاء جا براش گذاشته شده باشه. اینجاست که انشاء میشود وجوب مشروع. اگر بخوایم تخلف نداشته باشیم باید ملتزم بشیم به وجوب بعد المجیء. چون انشاء شد وجوب اکرام بعد از مجیء زید، پس وجوب کی فعلی میشه؟ بعد مجیء زید. به همین روشنی بسیارم بخونیم اشکال رو قدم به قدم بریم جلو. فَإِنْ قُلْتْ، اگه گفتی اشکال خود آخونده بر خودش، فَإِنْ قُلْتَ عَلَيَّ، اگر بر علیه من اینجور گفتی که عَلَى ذَالِكَ، آقا ذَالِكَ رو بزنید، ذَالِكَ رو بزنید، رجوع القید إِلَى الْهَيْئَة، رجوع القید إِلَى الْهَيْئَة. آها، یا به تعبیر یه رجوع و شرط الال وجوب، الال وجوب. یلزم تفکیک، بقیلش یه زمانی بنویسید، تفکیک زمانی انشاء از منشأ. چطور؟ حیث لا طلب قبل حصول شرط، طلبی وجوبی قبل از حصول شرط نیست، و حالی که قبل از حصول شرط انشاء طلب صورت گرفته. انشاء طلب قبل از حصول شرطه. خود طلب کی فعلی میشه؟ بعد از حصول شرط. پس انشاء شی از خود اون شی تخلف کرد، فاصله زمانی گرفت. قلت المنشأ، یعنی اونی که انشاء شده، اذا کان هو طلب المشروط، هو طلب علی تقدیر حصول شرط، یعنی مشروط. اگر طلب مشروط باشه، فلا بد ان یکون، پس باید بنویسید به مقتضای تبعیت منشأ از انشاء. فلا بد به مقتضا تبعیت المنشأ للانشاء ان لا یکون این منشأ قبل حصول شرط، چون در مقام انشاء برای بعد حصول شرط تعریف شد، جعل شد، انشاء شد. فلا بد ان لا یکون قبل حصول شرط طلب و بعثون. این طلب و بعثون اسم لایکون است. و الا، آقا بنویسید این، و ان کان قبل حصول شرط طلب، و ان کان قبل حصول شرط طلب لتخلف المنشأ عن انشائه، تخلف میکند منشأ یعنی طلب از انشاءش، از انشاءش. برید تو حاشیه میخواد بگه که انشاء علت تامه منشأ نیست که بینشون فاصله زمانی محال باشه. انشاء علت تامه منشأ نیست، نهایت مقتضی برای منشأ، مقتضی برای منشأ. بین مقتضی مقتضا فاصله زمانی اشکال نداره، چون مقتضی کافی نیست، باید شرط هم موجود باشه. ممکنه تا زمان پیدایش شرط که مجیء زید یک هفته فاصله بکشه، اشکال نداره. آتش مقتضی سوزاندنه. الان آتش رو گذاشتیم زیر این پارچه ها؟ این پارچه تو وقتی مرطوبه نمی سوزه، تو وقتی رطوبتش خوش شد بعد شروع به سوختن میکنه، شاید یه دقیقه طول بکشه، دو دقیقه طول بکشه. باش، آتش مقتضی علت تامی سوزاندن نیست. خب آقا این تخلف هم گفتم، لتخلف المنشأ عن انشائه. چطور؟ انشاء کردی طلب مشروط را، اما خب طلب شما از قبل از شرط، از لحظه انشاء محقق شده، میشه تخلف دیگه. و انشاء امر علی تقدیر، انشاء امری به شکل مشروط، علی تقدیر یعنی به شکل مشروط، کل اخبار به اون امر، مثل اخبار به اون امر، علی تقدیر به مکان من الامکان، به مکان خبر انشاء و امر ممکنه، کما یشهد به این امکان الوجدان، کما یشهد به این امکان الوجدان. فتأمل، خیلی خوب رفقا ببینید، ببینید میگم اگر آتش روشن کنی بعد از 10 دقیقه هوای اتاق گرم شد، این انشاء یا اخبار از یک واقعیت تکوینی. من اینجا خبر میدم از گرمایش هوای اتاق به شرط روشن کردن آتش، بخاری به قول ایشون، اشکال نداره. خبر میدم از یک امری گرمایش اتاق، علا تقدیر امر دیگر روشن کردن آتش. همونطور که این اخبار من وجدانن درسته، نمیتونی خیر منو بگیر یا تو خبر دیدی هوای اتاق گرم شه کو بگیم آتش درست نکردی شما، در محل انشام همینه. اگر آمد بولا انشاء کرد طلب را منوط به وجود چیز، نمیشود طلب به وجود بیاد بدون اون چیز. همونطور که مخبرون عنه واقع نمیشه بدون شرط وقوعش، منشأ هم واقع نمیشه بدون شرطی که در مرحله انشاء براش تعریف شده. بسیار. فتعمل جان هر کس که دوست داری جیدا، خیلی خوب در مسئله دقت کن. و اما حدیث و لزوم رجوع شرط الی المادت لبن، اما این سخن که شرط برمیگرده به ماده عقلن، لبن گفتم یعنی چی؟ ها؟ یعنی عقلن. رفقا ببینید، من یه مقدمه بگم، یه روزه ای بخوانم، یه اشکی بگیرم، بعد انشاءالله بحث رو ادامه میدیم. یه نزاعیست بین عدلیه و اشعریه. عدلیه یعنی امامیه و معتزله که قائلند خداوند متعال عادل است. نزاعیست بین عدلیه و اشعریه راجع به احکام. اشعری معتقدن احکام تابع ملاکات، تابع مصالح و مفاسد نیستن. اما عدلیه میگن چرا؟ احکام تابع ملاکات هستند، تابع مصالح و مفاسد هستند. حالا این مصلحت و مفسده ای که در احکام هست در دو نقطه میتونه باشه، در دو نقطه. یک، در اصل حکم، در اصل حکم، یعنی مصلحت این است که شارع مقدس از شما اینو بطلبه، شارع مقدس این رو شما رو از این منزجر کنه، از شما حرام کنه، مصلحت در اینه. یه دیدگاه دیگه هم در مسئله است که معتقده که احکام تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلقاتشونند. مصالح و مفاسد موجود در متعلقاتش. فرق این دو دیدگاه چیه؟ شارع مقدس میگه صل وجوب رفته روی صلات. دیدگاه اول معتقده که مصلحت در نفس وجوب صلاته. شارع دیده است اگر طلب به صلات بخوره به صلات. دیدگاه دوم میگه نه، مصلحت در نفس وجوب صلات نیست، در خود صلاته. یعنی در واقع صلات مصلحتی داره که شارع طلب کرده انجام اون رو از مکلف. بخوام براتون مثال بزنم روشن بشه، بحث قبلی داشتیم. حالا ببینید یه وقت هست توی جلسه ایست، من میخوام از شما چیزی رو بطلبم، جواب شما اصلا مهم نیست، نفس طلب من از شما چون باعث تجلیل از شماست مهمه. توی جلسه نشستیم یه مش عوام هم هستن، من و شما هم دوتا شیاد. خطاب بکنم به شما میگم که فلانی یه استخاره بر من بگیر. هدف این نیستش که شما حالا مثلا استخاره درست، خود استخاره که شما بگیری، چون حسرف از هر دومون شیادیم به درد آره نزو بگم. اونی که مصلحت درش میبینم نفس طلب استخاره از شماست تو جمع عوام. نفس این طلبه، ولی استخارش اصلا مهم نیست، شو اصلا نیتی هم نکرده باشه. اینجا نفس طلب داره مصلحت. یکی از راه‌هایی که میشود دکان دو نفس زد، دوستانی که تو این زمینه ها میخوان فعالیت بکنن در وادی مذهب، اینه که تنها خوری نکنید، با هم هماهنگ بشید، با هم بخورید، نتیجه بهتر عائد میشه. مثلا توی جلسه نشستید و انگار که با هم حالا رفاقتی هم به اون شکل ندارید و فلان، و بعد شما رو کن بون آقای فلانی، آقای فلانی یه مطلب بفرمایید ما استفاده کنیم. مثلا او هم میگه خواهش میکنم، نه خیر، ما که قابل این حرفا رو نیست، قابل این حرفا نیستیم. بعد شما مثلا بهش بگو که از اون کراماتی که خلاصه براتون عیان شده چیزی بفرمایید. او هم مثلا میگه آقا خواهش میکنم اونا رو مطرح نفرمایید، تقاضا میکنم بذار تا بماند. این هماهنگی لازمه. قبلش باید بنویسید یه جور با هم تمرین بکنید که یه وقت سوتی ندید. اینا خیلی موثره. دیگه این مثلا از شما اصلا از این کار، بعد یه گوشه از یه ملاقاتی که با امام زمان بوده دیگه ناچارن اجبارن طرف عیان میکنه و این میشه مال شما. دفعه بعد از اون ور او به شما پاس میده. این روش کاره. تنها خوری نتیجه نداره، با هم بخور. حالا همینه، ما داریم افرادی که به هم دیگه آیت الله، هر دوم بی سوادن ها، اما خب به هم دیگه معتب از آیت الله فتش بید مزدیم. این میگه که اونم بو بگی تو حوزه از این بدبستان ها بین بعضی از اشخاص هست. یه وقت هم هست آقا من طلب میکنم چیزی رو از کسی به جهت این که مطلوب مصلحت داره، میگم جعنی به آب، جعنی به ما. اتفاقا طلب خیلی هم برای من بده، سبکه بخوام از دیگری چیزی بخوام. مصلحت در طلب اصلا نیست، که بلکه باعث شرمندگی هم میشه، منت هم میشه. مصلحت هرچه هست تو اون مطلوبه، تو اینی که آب واسه من بیاره. زیرا اگر میتونستم از طریق غیر از طلب به اون آب برسم، هرگز ذلت طلب رو بر جان نمیخریدم. اینجاست که مصلحت میره در متعلق طلب، چون مصلحت در متعلقه ما ذلت طلب رو بر خود تحمیل میکنیم. پس یه وقتی از نفس طلب مصلحت داره، یه وقتایی هست نه، نفس طلب مصلحت نداره، متعلق طلب مصلحت داره. پس دو دیدگاه در نزد عدلیه قابل طرحه. دو دیدگاه: یک، معتقدند احکام تابع ملاکاتی هستند که در نفس این احکام، یه دیدگاه. دو، بگن احکام تابع ملاکاتی هستند که در متعلق این احکام. متعلق احکام میشه چی؟ میشه افعال. اگر مصلحت داشت و شدید، حکمش میشه وجوب. اگر مفسده داشت و شدید، میشه حرمت. اگر مصلحت داشت و خفیف، میشه استحباب. اگر مفسده داشت و خفیف، میشه چی؟ کراهت. اگر هم هیچ کدوم از این چهار تا نبود، میشه اباحه بالمعنى الاخص. اینجور. حالا مرحوم آخوند رحمت الله علیه بحث رو در دو سطح مطرح میکنن. در دو سطح: یک، بنابر این که احکام تابع مصالحی در خودشون باشن. یه حالت قضیه. بنابر این دیدگاه، که البته دیدگاه مشهور عدلیه این نیست، دومیه، که احکام تابع ملاکات در متعلقات باشه، اون دیدگاه مشهور بین امامی است. حالا ایشون میگه که اگر احکام تابع مصالح در نفس احکام باشه، کاملا پیداست که حق با ماست. حق با ماست، حق با شیخ انصاری نیست. چطور؟ شیخ انصاری چی میگفت که حق با شماست با او نیست؟ حرف شیخ انصاری این بود رفقا. شیخ انصاری میگفتش که ببین، این واجبه که گاه طلبش، وجوبش مشروط به چیزی نیست، گاه مشروط به چیزی هست. اون چیزه هم گاه اختیاریه، گاه غیر اختیاریه. اگر اختیاری بود، گاه مطلوبه، گاه مطلوب نیست. این شروطی که شما به عنوان شرط وجوب و شرط واجب ذکر میکنید، همش مربوط به واجب. یه حرف شیخ بود دیگه. آخون میگه نه، اتفاقا مربوط به وجوب، نه واجب. مربوط به چیه؟ مربوط به وجوب، نه واجب. چرا؟ شما دقت بکن، وجدانتو بیار وسط. میخوایم ببینیم این شروطی که هست مال وجوبه یا مال واجبه. شروطی که مثل مجیء زید نسبت به اکرام اوست، مولا نگاه میکنه به اکرام زید، میبینه که این اکرام زید مطلقاً مثلا مصلحت داره، مطلقاً مصلحت داره. اینجاست که در دل او وجوب طلب شکل میگیره. اینجا چه چیزی مطلق شکل گرفت؟ وجوب و طلب. گاهی قدم نگاه میکنم میگه نه، این اکرام زید به شکل مطلق مطلوب نیست، به زمیمه مجیء او مطلوبه، به زمیمه مجیء او. اینجاست که در حقیقت مجیء زید سبب طلب اکرام او شده است، شرط طلب اکرام او شده. پس این مجیء زید نقشش رو در چه سطحی ایفا میکنه؟ در سطح طلب. اگر مجیء نقش داشته باشه به این معناست که تا مجیء نباشه طلب و وجوب نیست در نفس مولا. اگر مجیء نقش نداشته باشه به این معناست که طلب و وجوب هست ولو مجیء در کار نباشه. پس در واقع این طلب و وجوبه که با مجیء ممکنه مشروط بشه، با مجیء ممکنه مشروط نشه. به تعبیر دیگه مجیء به چی میخوره؟ به خود وجوبه، نه به طلب، به خود وجوب میخوره. این حرف مرحوم آخونده که حالا تطبیقش پالا با فردا انشاءالله که وقتی بیشتری داشته باشیم. فقط بحث امروز رو فراموش نکنید با مقدمه‌ای که بیان کردم. و السلام علیکم و رحمت الله.